أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحث این بود که ما در یک حضور تاریخی تعامل رو روش میتونیم خیلی حساب کنیم. عرض شد ما در زمان صفویه برای حفظ خودمون با سیطره‌ای که دولت عثمانی داره میبینیم که یه تقابل تشکیل میدیم با دولت عثمانی. نمیخوام بگم اون شدت تقابلی که ما ایجاد کردیم درست بود، تند بود، ولی کلیاتش رو چاره ای نداشتیم، هضم می شدیم در هویت دولت عثمانی و همون سنیگری افراطی که دولت عثمانی داشت. ولی با انقلاب اسلامی ما یه ارتباط دیگه با جهان اسلام می تونیم پیدا کنیم. یعنی الان تعامل که ما را جلو میبره، ما را حاضر میکنه در دنیا با هویت فکر شیعه. این یه فکر و فرهنگ باید بشه، کار آسونی هم نیست. ما بالاخره هنوز در تاریخی زندگی میکنیم که از صفویه شروع شده است. مبارک هم بوده انصافا صفویه از اون جهت که سعی دارن تمدن شیعی رو فکر کنن نه فرقه شیعی رو، ارزشمندند. نقدی هم که به آقای دکتر شریعتی میکنن از همین جنس است. اگه نظرات رهبری رو در یکی از پاورقی های کتاب امام خمینی و حضور در تاریخ توحیدی بنده آوردم نظر رهبری رو که چرا برای صفویه ارزش قائله، نه به این معنی است که دکتر شریعتی حالا اون بنده خدا اون که میگه که همچه غلط نیست که گاهی تفکر محدودی به یه معنی، حالا تفکر صفوی در مقابل تفکر علوی، اون مورد بحث من نیست. این که ما در یه سعی باید باشیم، آره صفویه روحیه تمدن سازیشون خوبه، ولی روحیه تقابلی که پایشو گذاشتن با اهل سنت، اون نه، اون ادامهش ادامه خوبی نیست. ولی ما هنوز تو اون تاریخ تا حدی هستیم. این بود که بحث این بود ما باید وجود رو پیدا کنیم. صفحه 206 اون روز با هم خوندیم اون پاراگراف اول رو، من دوباره میخونم صحبت اینه. دوباره میتوان سوال کرد که جایگاه افکار و افراد را چطور تعیین کنیم. جواب بنده آن است که جایگاه افراد با تفکر تعیین می شود و تفکر با رجوع به وجود به صحنه می آید که امروز وجود در اسلام و انقلاب متعین است. بحث اساسی است، بعدنها انشاءالله با هم میاریم میون بحثا. خب الان بحث اینه که ما خدا رو باید وسط داشته باشیم دیگه، تا نسبت با خدا هم بسنجیم. به قول آقای مطهری رحمت الله علیه فرمان اولین بحثی که هر کس باید با هر کسی بکنه، اول باید بگم بحث خدا رو چطور نسبتی باش داری. حالا کدوم خدا؟ بگم آقا خدایی که وجود مطلق است. خب پس اگه بخواید راستی با خدا مبنای ارتباط بذاریم، نه خدای مفهومی تو ذهن، خدایی که وجود مطلق است. خب حالا این وجود مطلق به چه شکل جلوه میکنه؟ به شکل اسلام. اینا رو یخده با من بیاد، نکتهای خوبی داره. با این وجود مطلق چه شکل جلوه میکنه؟ تعیون باید داشته باشه دیگه، نه مفهوم میشه دیگه، میشه اسلام. خب پس ما باید اگه خواستیم تفکر کنیم به اسلام رجوع کنیم. حالا اسلام دوباره برای این که مفهوم نشد، فقط تو ذهن نیاد، میگم اسلام متعین میشه سیره. این که امیرالمومنین رو داریم که به ابن عباس میفرمان با خوارج بر اساس سیره پیامبر بحث بکن، چون به میدان است، وسط است، متعین است. خب حالا سیره و اسلام در این تاریخ که ما فکری نباشیم، مفهومی نباشیم، به میدون بهش نظر کنیم، اگه بخوایم تو این تاریخ سیره پیامبر و اولیای معصوم را و خود اسلام را در میدان ببینیم، من غیر انقلاب اسلامی نیم بینم. اینجا یه خودت ببینی، زود فکرمون را نبریم تو مفاهیم. آقا اسلام متعین اصلا کاری به این که نمیدونم بحثه، هیچی نداریم، هیچی ایران و انقلاب اسلامی ایران و اینا، هیچ. آقا ما میخوایم امروز در صحنه وجود حق رابطه با حقیقت رو شکل بدیم، همینطور که در صدر اسلام خود وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله و بعدم اولیاء معصوم یه همچی نقشی داشتن، در امروز خب این نقش رو به کی بدیم؟ و میگیم که این نقش امروز ما باید به چیزی بدیم که در صحنه متعین است. این متعین بودن ها چاره ای نداره. اصلا چرا هی به ما میگن که حب اهل البیت ملاک دینداریست؟ چون اسلام متعینه. این روایت ها که مثلا میگه اگر حب اهل البیت نداشته باشید اسلام دون فایده نداره، این به جهت اینه که واقعا اسلام با تعین اولیاء معصوم وجودیست، میشه بهش نظر کرد، میشه باش ارتباط پیدا کرد. و امروز هم اگه شما بخواید از شر تنهایی افسردگی نجات پیدا کنید، باید تعین اسلام را داشته باشید. تعین اسلام امروز انقلاب اسلامی است. وقت با انقلاب اسلامی جالبه که امیرالمومنین هم یه امیرالمومنین دیگه ای میشه برادون. امیرالمومنینی میشه که تو صحنه است، به جمال اولیا، به جمال شهدا، به جمال نایب امام زمان یه رابطه وجودی برقرار میکنه. خب گفتیم تفکر در رابطه با وجود به دست میاد. همه حرف تو این یه نکته خوابیده است. اینجا اگه یه خود رفقا روش فکر کنن، حالا نمیخوام بگم همه مطلب ها میتونیم با این عرضی که من حالا میکنم تمامش کنیم، روی این مسئله فکر کنید که یعنی چه تفکر با وجود به دست میاد. خب یعنی شما اگه خواستید متفکر باشید، باید با اون چیزی که حقیقتاً در صحنه است ارتباط پیدا کنی، وگرنه با معانی و با معنی خدا و معنی قیامت اینا هیچ وقت متفکر نمیشی. ممکن است متعبد بشی، ولی متفکر زمانه متفکر نسبت به واقعیت است. واقعی ترین واقعیت وجود است. وجود در تعین، تعینش به چیه؟ به اسلام است. اسلام امروز سیره پیامبر است. اسلام و سیره پیامبر امروز انقلاب اسلامی. مگه انقلاب اسلامی چطوری درست شده است؟ جز این که همسال حضرت امام اومدن نظر کردن به حضرت حق، به اسلام و به سیره پیامبر و این را به تاریخ آوردن. این جمله را یه بار دیگه بخونم. جواب بنده آن است که جایگاه افراد با تفکر تعیین می شود و تفکر، اینجا شده دقت کنید، با رجوع به وجود به صحنه می آید که امروز وجود در اسلام و انقلاب متعین است. اینجا یخت بعدنا فکر کنید که وجود یعنی چیزی که ذهنی نیست، خیالی نیست. مثلا شما حساب کنید استکبار واقعیت نداره، یه تخیلاتی است آدما برای خودشون ساختن، ولی خدا واقعیت داره. پس اگر پای خدا تو جریان وسط نباشه خب واقعیت نداره. خب حالا اگه جریانی فکر خدا داشته باشه ولی ظهور نداشته باشه، بازم مفهومش واقعیت نداره. پس در واقع امروز واقعیتی که باید نسبت بهش فکر کرد که وجود است، انقلاب اسلامی است. این خیلی سربسته هی داشته باشید، من بعدنا که این مثال میزنم روشن میشه. وقت اینجاست که وقت این جمله بعدی معنی میدهد که انقلاب اسلامی در این زمانه همه اسلام است. جا میخورید که انقلاب اسلامی با این کارایی که ما میکنیم، نه، منظور اون ریشه است، ریشه‌ای که بر اساسش انقلاب اسلامی گذاشته شده. و مطمئن باشید بعد از یه مدتی ما دوباره به ریشه برمیگردیم، یعنی اون ریشه‌ای که بنیاد این انقلاب بود، که یعنی رجوع به حقیقت برای عبور از استکبار و نیهیلیسم و اشرافیت، این ریشه هست. خب آدم از ریشه جدا میشه، بالاخره ریشه گرفته سش. اینه بعدنا من عرض خواهم کرد، یعنی شما رو انقلاب اسلامی دربر گرفته است، مثل اسلامه که آدم عقیده اسلامی دربرش گرفته. گاهی هم غیبت میکنه، گناه هم میکنه، ولی بعد دوباره برمیگرده میگه عجب غلطی کردم. ریشه تاریخی شد برای خودش انقلاب اسلامی، دیگه تاریخ این زمان است و پایدارم میمونه. و منظور ما این است که میگویم انقلاب اسلامی در این زمان همه اسلام است و غیر از انقلاب اسلامی هیچ چیز امروز نمیتواند عامل تفکر باشد، بر این مبناست. بگذاریم. و حالا فضای بحث این بود دیگه، اگر یه عده‌ای رسیدن به اینجا که آره یک مشیت الهی است انقلاب اسلامی، یک اراده الهی است، خب اینا همینو دنبال میکنن. این که میبینید نگران نیستن با همه این فتنه که میشه دنیای استکبار تلاش بکنه، ما هم وظیفمون است برخورد بکنیم، ولی اون نگرانی که فکر کنیم نه اینا حالا میتونن تمام کنند کارا، نه، این مشیت الهی دائم دنبال میشه. حالا عرایزی چلا باید اینا از ابهام درات ادهی که متوجه میشن این اراده و مشیت الهی است، اینا دنبال میکنن، هر جا باشه دنبال میکنن. اون جایی هم که استکبار میخواد که نفیش کنه، سلوک ما به ما کمک میکنه که نه نمیتونن، این نمیتونن یه چیزیست، من داستانها دارم واقعا نمیتونن. یعنی شما اینا فقط اگه این ور رو حل کنید میتونید اون ور هم حل کنید. شما از نظر ظاهر که میگن چرا نمیتونن، این همه توانایی دارن، ولی از خودتون نمیپرسید که خب این فیلم امام علی اینا خوب متذکر شد، یه تیکه که محمد ابن ابابک اومد، خب دل واپس بود این معاویه، اینقدر شیطنت میکرد، اومد دید امیرالمومنین توی اون خیمه شون خیلی آروم فقط وظیفه شون انجام میده، تعجب کرد، گفت واقعا اینقدر معاویه داره فتنه میکنه، شما اینقدر آرامین، چون تو تاریخ این ثبت شده است که امیرالمومنین خیلی شجاعانه مردانه مبارزه میکردن، اونجور سیل خون را مینداختن برای کفر، نابودی کفر، ولی از اون برم هیچ حول نمیشدن. این به جهت این بود که مشیت الهی رو با اسلام دنبال میکردن. اینا روش باید فکر کنیم. بعد در صفحه 207 خب یه سوالی مطرح شده که اگر ما بخوایم نگاه سلوکی به مکتب حضرت امام داشته باشیم، خب بعضیا متوجه نمیشن، اصلا شاید بی‌محلی کنن، نشدیده بگیرن، و نتیجهش به قول این سوال کننده باعث شد که به بن‌بست بکشه کارا. ما در جواب مفصل این رو با شما در میون گذاشتیم. اگه همین صفحه 207 سه سطر به آخر مونده رو نگاه کنید، میگه ولی ما به جهت روح انقلاب از همه آن بن‌بست ها عبور کردیم. فکری که برای انقلاب اصالت قائل بود عامل دفع همه آن مشکلات شد. این خیلی عجیبه این جمله. ما جریان های مختلف تو این کشور داریم، یه جریان است که برای انقلاب اسلامی اصالت قائله، بقیه قبول دارن، طرف دارن، استقلال کشور رو با انقلاب اسلامی میخوان، برای اینکه یه حقیقت دوران است نه، برای همین هم اونا جا خوردن. شما تو خود همین جنگ ببینی کی بود که تا آخر واستاد، حتی یه دهی همون اول بنی صد که همون اول دست رو برد بالا که آقا ما میخوایم صلح کنیم و اینا، که امام فرمود، امام پا واستادن نگذاشتن. خیلی خطرناک بود اگه اون کار میشد. اقل نتیجه‌ای که ما داشتیم در این دفاع مقدس این که میشه در این تاریخ به روش اصیل دانستن انقلاب اسلامی محکوم اراده استکبار نبود. خیلی چیز عجیبیه روش. حالا این تیکش که نمیگم بعدا فکر کنید که اگر این مسئله آروم آروم نهادینه بشه، 400 سال تلاشه استکبار برای تجهیز خودش از نظر اسلحه و رسانه خونسا میشه. خب دیگه چی برای اینا میمونه؟ اصلا اینکه ابو سفیان اینقدر سخت بود براش، خیلی برای ابو سفیان سخت بود پذیرفتن پیامبر، و پیامبرم میدونستن دروغ میگه، ولی میگفتن نه بیا توبه کنه. شما ممکن است بخواه که دروغ میگه، بابا دروغ گفتنش مهم نیست، صدها سال معنای جهالت جاهلیت خلاص شد. شما چرا این طرفش نمیگیری؟ دیگه جاهلیتی که برای خودش در تمام مناسبات تعریف داشت، فقط اینجور نیست که امروز استکبار برای حرکات خودش تعریف داشت، برای تمام مسائل خودش تعریف داشت. ازدواج یعنی چه، نمیدونم رابطه این قوم با این قوم یعنی چه، روز یعنی چه، ماه یعنی چه، همه اینا تعریف بود. خب حالا وقتی که ابو سفیان میاد میگه نه ما قبول کردیم، دروغم میگه، ولی یعنی حضور تاریخی انقلاب اسلامی محقق شد. یعنی از این به بعد شما میتونید اسلامی زندگی کنید، نه اینکه حتما اسلام حاکم بشه توی تمام مناسب، نه. یه تعبیری رهبری داشتن خیلی خوب بود، فهمیدن این یعنی اینکه شما الان در انقلابی بودنتون تو این دنیا معنا دارید. گاهی ما متوجه نیستیم یه تمدن وقتی میخواد شروع بشه یعنی چه. اینا خیلی باید با هم دیگه صحبت کنیم. این جمله رو ادامه میدیم. این فکر که متوجه حقیقت انقلاب است چیز عجیبی است. فکری که متوجه حقیقت انقلاب اسلامی است، حقایق و سنت‌ها را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند. اون من آدم سیاست زده و سیاسی که سنت نمی‌فهمه، میگه این هیله را کردن، ما این هیله را می‌کنیم. سنت دیدن و سنت را دنبال کردن مال کسی است که انقلاب اسلام را حقیقت بدونه. کلی هم با هم مکس، همین خانم که من شما اینجا نشستیم راحت یه نگاه نداشته باشیم. خب شما واقعا حق دارید میگید آخه یعنی چه حقیقت، چه حسابی تو میگوی انقلاب اسلامی حقیقت هست؟ حالا با هم دیگه صحبت کن. و دیگران با ظاهرگرایی خود به چیزهایی اعتماد میکنند که آن چیزها و حادثه ها جایی در این تاریخ ندارد تا اهل بصیرت بخواهند جایی در این زمان برای آن حادثه ها باز کنند. نه، ما خیلی چیزها را هیچی میدونیم. همه حالا دقت کردیم، یعنی ما الان این همه شلوغی میشه سیاسی، این انتخابات و انتخابات، یه چیزی واقعا ماورای انتخابات دارد واقع میشه، ماورای دولت ها داره در این عالم حاضر میشه، خب حساسیت نسبت به انتخابات و نسبت به مسائل اجرایی که نباید صفر بشه، ولی مقام معظم رهبری یه بار به اون بچه‌ای که جبهه فرهنگی کشور عین جمله‌ش این بود، با این که انتخابات مهم است شما در امور موسمی مثل انتخابات وارد نشوید. خیلی عجیبه با، یعنی یه جای دیگه هم معلومه که میشه یه عده‌ای حاضر بشن. بله حالا با این، حالا این هم بد نیست، اینجا ما دیگه از خودمون هم تعریف کردیم، صفحه 208 پاراگراف اول رو بخونیم. یکی از اساتید محترم که در تاریخ تأملات خوبی دارن فرموده بودند 10 سال است به این فکر رسیدم که انقلاب اسلامی را با حقایق و سنت‌های جاری در عالم معنا کنم، ولی تا حالا جرأت نکردم بگویم. حسن کتاب امام خمینی و سلوک در تقدیر توحیدی زمان این است که این کارا کرده. آره در این که این حسن است حرفی نیست، این مال دین ماست، امیرالمومنین ما به ما یاد دادن که با سنت ها همه چیز رو معنا کنید. دقیقا تفاوت حضرت امام رهبری با بقیه سیاسیون تو همینجاست. من و شما باید تکلیف خودمون رو بدونیم. بله به ما میگن، میگن شما با این کارتون ما را دعوت به بیعملی میکنید. اتفاقا راست هم میگن، یعنی میگن آقا شما یه کاری میکنین که مخاطباتون خیلی دیگه جوش نمیزنن، فعال نیستن. راست میگن، واقعا راست میگن. شما یه فکری برای خودتون بکنی. یعنی ما روشمون روش دیگه است، نمیگم اونا نباید تلاش بکنن، ما میگیم اگه با سنت ها برین جلو سقیفه خیلی چیز خطرناکی است، ولی نمیایم شمشیر بکشیم رو به رو سقیفه. شما اینا یه خود روش فکر کردید؟ چرا؟ برای که یه جور دیگه مسئله رو میشه دنبال کرد و کشور یا جهان اون زمان اسلام رو نریخ به هم. خیلی هم حرف دارید، همه دونم مطالعه کردین، بالاخره نظر دارین که چرا امیرالمومنین چنین ورودی نکردم. داست و دعا دیگه، اون دعوت ابو سفیان که بلد این دیگه، بعدن اومده که یا علی بده دستده به من تا این بیابون لشکر کنم. چقدر ناشی امیر ابو سفیان، امیر المومنین ما را نمیشناسه. وقت حالا که وقتش شد، من اینجا اشاراتی کردم که این تیکر رو نمیدونم یه بار دیگه هم گفتم یا نه، در اواخر عمر خلیفه دومه یه یهودی میاد و یه سوالایی میکنه. اینا داستانی داره تو القدیر، بهتر اینجاست به نظر من برای مطالعه اینا. آنی همه به هم نگاه میکنند، خب ایش که نمیدونه جواب بده، نه که اهلی حرفا نیستن. اون یهودیه تو متونه چیزایی آورده است. یه مرتبه نن خلیفه دوم بلند شد، آن همه فهمیدن که میخواد کجا بره، گفتن که جناب خلیفه علی را احضار کن، چرا میخوای بری؟ میگن همچی چپ چپ بهشون نگاه کرد، گفت علی را احضار کنم؟ که بلند شدن رفتن دن امیرالمومنین تو صحرا. تاریخ گفته حتی پیرنش هم نصف آسینی بود، سر به سر اینا که پیرنشون نصف آسینی نگذاری، پیرنش هم نصف آسینی بوده است، این هم تو تاریخ ثبت شده. داشتن عشق میریختند و کار میکردند. اون آیه ای که آیا خدا تنها گذاشته است، یترک و صدا، این آیه رو هم میخوندن. بعد داستان رو گفتن در امیران، نمیخوام اونا شد، با حضب خیلی راحت جواب دادن. ببینید چه نسبت علی به وجود آورده است که سقیفرم به یه معنا مال خودش کرده است. باوردون میاد؟ نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که این 4 تا امام اهل سنت همشون یه جوری با اهل البیت ارتباط دارن. دیگه بلدین که دوتاشون مستقیم شاگرد امام صادقن، دوتاشون هم غیر مستقیم. این خیلی عجیبه که سقیفه را مال خودش بکنه به معنایی که اون میفهمه، نه به معنایی که سیاسیون میفهمه. اینجا یه صفحه 211 یه بحث خوبی را انشاءالله میتونین دنبال کنه، عنوانش هست راز تعامل علی علیه السلام با خلفا. میخونم اولش امیرالمومنین علیه السلام بعد از برخوردی که از انصار دیدن در راستای ادامه اسلام از طریق قدیر بازخوانی کردن. یخته به این جمله من دقت کنید، ببینید بنا این نبود. اسلام در اون زمان ظرفیت اینا داشت که با علی ادامه پیدا کند و صدها مسئله شو حل کند. خوب گوش بدین دارم چی میگم، صدها مسئله شو حل کند. جاهلیت تا رگ و پوست مردم فرو رفته بود دیگه. خب با امیرالمومنین حل میشد. چطوری ما الان 400 سال مدرنیته تو رگ و پوست ما رفته است. ما فکرم که بکنیم بر اساس مدرنیته فکر بکنیم، همه چیز ما، مدرسه ای ما، دانشگاه ما، بازار ما، تلویزیون ما، خواب ما، نشست ما، غذای ما، سفره ما، همش مدرن فرو رفته است توش. خب مدرن اونجا هم همین طور بود. ظرفیت هم اونقدر بود که ما از این جاهلیت با حضور امیرالمومنین آزاد بشیم. زهرای مرضیه اینا خوب فهمید که حضرت خیلی سختشون بود که سقیفه به وجود اومد، چون که میدونستن چی داره از دست میره. یعنی این حضور تاریخی اسلام برای عبور از جاهلیت این داشت شکل میگرفت با علی. یه مرتبه علی حذف شد. خب امیرالمومنین با زهرای مرضیه و حسنین اقدامی کردن، بلدین رفتن در خونه هم انصار. معلوم شد که اینا مرد این زمانه دیگه نیستن. کدوم زمانه؟ زمانه ای که حال خلیفه اول اومده سر کار و کار دست گرفته. انصار مرد این بودند که اگه علی سر کار از پاش واسندا، خوب گوش بدین دارم چی میگم، مرحله مرحله داره. اگه انصار از طرفداران اهل البیت هم داستان داره، خودتون میدونید دیگه، خیلی عجیبه. اما نه تا اینجا. امیرالمومنین حالا اومدند و نقششون رو عوض کردن. یعنی تا حالا سعیشون این بود که اگه میشد با انصار ادامه بدن حضور تاریخی اسلام. اما علیه میفهمه که در هر زمانی چی کار باید کرد. دید نمیاد. اسلامم که کم چیزی نیست که بگه به من چه. گفت حالا تو این تاریخ چطوری اسلام رو حفظ کنم؟ تو دوم تاریخ؟ تاریخی که با برنامه پیچیده جریان سقیفه را اصلا به این سادگی ها نباید دنبال کنی. پیچیده. مختصرش من در اون کتاب بصیرت حضرت زهرا بابش را باز کردم. خب علی میبینه حالا تو این تاریخ چی کار کنه که انصار نیومدن، اونا هم که برنامه دارن، برنامه حسابی دارن، حسابی اینا. خب اومده چه کار که حالا میخونیم. امیرالمومنین بعد از برخوردی که از انصار دیدن در راستای ادامه اسلام از طریق قدیر بازخوانی کردند و متوجه شدند تاریخ آن تاریخی نیست که علی علیه السلام باید در آن بروز کند. نمیان دنبال حضرت، هرچند باید برای فراهم آوردن آن شرایط تلاش کرد. خب حالا حضرت دو تا کار میتونه بکنه. بکشه کنار مطلقاً، اونا هم هر کاری دلشون بخواه میکنن. وقتی یادتون باشه چه فرهنگی سیطره داره؟ فرهنگ اموی سیطره داره. نماز و روزه محمدی است، اما فرهنگ محمدی نیست که. یه راه اینه که بکشه کنار. گفتیم یه راه اینه که درگیر بشه، یه راه اینه که نه، دل بسوزانه. دیگه شواهد دل سوزاندن امیرالمومنین الا ماشاءالله است. این چند تا سند که من اینجا در صفحه 211 و 212 بودم همش اهل سنت هست. یعنی نصر الدرر، تاریخ یعقوبی، انصاب الاشراف، اینا همش اهل سنت هست که آقای رسولم از اونجا آورده است یا رسول جعفری، این نقل از تاریخ تحول دولت و خلافت کتاب بسیار خوبی است از آقای رسول جعفریان، اما اوشون هم از اون اسناد آورده است. اون قسمت هایی که الموفقیات هم که هست، شرح ابوالعدید هم هست که همه میدونستن علی باید حاکم باشه. من یکیشو میخونم. بنا به نقد ابن اسحاق، عامه مهاجران و تمامی انصار هیچ تردیدی نداشتند که پس از رحلت رسول خدا حضرت علی علیه السلام صاحب امر خواهد بود. اما برنامه ریختن نشد. ابوذر میگه آخه مردم چرا همچی کردید؟ حالا بعدم اگه به مشکل افتادین یادتون باشه علی رو نرید. سندشو بخونین اینجا. از اینجا میخونم صفحه 212 وسط صفحه. با این همه حال که خلیفه حکومت جامعه اسلامی را در دست گرفته، حضرت علی در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدند که کمک کردن به خلیفه برای اسلام مفید است. ببینید اسلام نمیشه که بگم بذار خلیفه هر کاری میخواد بکنه، خیلی سخته. اما علیه، اینا میخوام معجزه تعامل رو بگم. اما بله مفیده. به هر حال معنایی که مفید، به هر معنایی که مفید بودن را معنا کنید، ولی نه در آن حدی که حاکمیت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر جامعه مفید بود، بلکه نسبت به آن چه پیش آمده که ابو سفیان و جریان اموی یک طرف قضیه دندان تیز کردند. ولذا حضرت علی علیه السلام به اعتبار دوست داشتن اسلام نه تنها با خلفا برخورد تندی نکردند، بلکه کمکشان هم کردن. کمک به آدمهایی که، فقط شما رو همینش فکر کنید، کی میتونست با همسر معصومش اونجور برخورد بشید که فکر نمیکنم تو دنیا با کس، با همسر کسی همچی برخورد شده باشه. و حالا بازم واسط، خیلی عجیبه، واسط با اینا در حد خلیفه دوم با اون آتش زدن خونه با اون قضیه بگید که ای علی اگه تن تو نبودیم عمر نابود میشد. چی کار کرده است علی با این شخص که بگید ای علی روزی نباشد که من باشم و تو نباشی، لا ابقانی، باقی نباشم روزی. من که اینا فقط جملم این است که معجزه تعامل، تعامل تاریخی. خب حالا اینجا را خودتون نگاه کنید. تاریخ عرض کردم، یه بار دیگه عرض کنم، این القدیر مرحوم علامه امینی را یکی از فضلای قم به نام جناب حجت الاسلام شاهرودی نامی هن، من نمیشناسم ولی کتابشون را دیدم. ایشون اومده از کل این القدیر رو در یک کتاب قطور، اون قسمتیش که به درد ما میخورد، اون شعرهایش که بیشتر مربوط به عرب است و بیشتر اونا متوجه میشن، اونا رو حذف کرده است بدون اینکه کتاب رو حذف کنه، با یه ترجمه خوبی الان تو بازار هست. توصیه من اینه که این کتاب به درد دوم بخوره، یعنی ریشه شماست، علی و القدیر ریشه ماست. این کتاب رو ای کاش رفقان بتونن اگه میشه زحمت بکشن تعدادش رو تهیه کنن، همین جام در معرض دیده رو بقیه قرار بدن، بد نیست. اون من آوردم یه قضیه ای را عیناً من با سندش اینجا آوردم در صفحه 213 به امید اینکه بتونم نشون بدم که این علی ابن ابی طالب چطوری با تعامل خودش تاریخی را ساخته است. از اینجا میخونم، تاریخ میگوید صفحه 213 سطر 4، عثمان به مسجد آمد و دید علی در مسجد است، سرش به شدت درد میکنه، یعنی سر امیرالمومنین، و بر سر خود دستمال بسته است. عثمان گفت سوگند به خدا ای ابوالحسن، نمیدانم آیا آرزوی مرگ تو را داشته باشم یا آرزوی زندگی تو را. سوگند به خدا اگر تو بمیری من دوست ندارم پس از تو برای تو، برای غیر تو زنده باشم. نقطه اینا را دقت کنید، چون همانند تو کسی را نمیابم، و اگر زنده باشی پیوسته یک طاغی را میابم که تو را نردبان و بازوی خود گرفته است و کهف و ملجا و پناه خود قرار داده. بگو محمد ابن ابابکر، همه اینا که دنبال امیرالمومنین به عمار یاسر، اینا سر به سر عثمان میذاشتن، نمیذاشتن عثمان کارشا خیلی مقدس مقام عثمان یه قداستی به ظاهر داشت که دست اینا چه کار کنن. خب هیچ مانعی برای من نیست، هیچ مانعی برای من نسبت به از بین بردن او نیست، مثلا هر کدوم اینا، مگر موقعیتی که او در نزد تو دارد. نمیتونم اما را بکشم، نمیتونم محمد ابن ابابکر را بکشم به این اعتبار، وگرنه کاری برام ندارد که خلیفه مسلمین هم میگم آقا بکشید. یه نسبتی با تو دارن که تو یه جایی هستی که من نمیتونم اینا را نادیده بگیرم. یخته به جملات باید خیلی دقت کرده، میگه هم میتونم راحت بکشم هم نمیتونم بکشم، چون که عمار یعنی علی به یه معنا. خب هیچ مانعی برای من نسبت به از بین بردن اون نیست، مگر موقعیتی که او در نزد تو دارد و موقعیتی که تو در نزد او داری، اون عاشق توه. بنابراین مثال من با تو مثال پسر، مثل پسر آقا است با پدر خود. اگر پسر بمیرد او را به فراق خود مصیبت زده و دردناش میکند، و اگر زنده باشد مخالفت و عصیان او را مینماید. پسره آخر یا راه سلامت پیش گیر، علی چه کار میکند با عثمان تا ما نیز راه مسالمت را بپیماییم، یا راه جنگ و ستیز را تا ما به جنگ و ستیز در آییم. چیکار کرد از امیرالمومنین با عثمان؟ مرا بین آسمان و زمین بلا تکلیف مگذار، سوگند به خدا اگر مرا بکشی همانند من کسی را نمییابی که به جای من بنشیند. یعنی علی منم بکشی مثلا معاویه میاد سر کار، من اینو میدونم، و اگر من تو را بکشم همانند تو کسی را نمییابم که مقام و موقعیت تو را داشته باشم. علی را بکشد مالک اشتر یه روزه میاد چه کار میکند؟ قم میرزه همه چه به هم، اونم نمیشه، اونم نمیخواد. و آن کسی که فتنه را ابتدا کرده هیچگاه به ولایت امر امت نمیرسد. یعنی چون میدونید که مثلا زبیر و طلحه تو این جریان، اصلا بعضی خبرهایی نیست که زبیر کش چیزا عثمانا، یه چیز خودش نا پوشونده بودن که هیچکی نفهمد اینا کیان، ولی تو همین فتنه شرکت داشتن. من ادامه میدم صحبت عثمانا، تا اینجا پس مال عثمان بود، حالا تاریخ میگه امیرالمومنین. علی علیه السلام گفت در این سخنانی که داشتی هر یک را پاسخی است، ولی کن اینک من گرفتار سردرد خودم هستم، از پاسخ گفتن به گفتار تو من همان جمله ای را میگویم که عبد صالح گفت، یعنی پیامبر، فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. صبر خوبه، خدا اگر که کسی صبر کنه کمکش میکنه اونجور که باید کمک کنه. من این صحنه رو خیلی برام درس آموزه که ببینید وقتی یه جریان انحرافی در متن دین میاد، در متن انقلاب اسلام میاد، ما نسبت باش باید چه کار کنیم؟ اگر ما یه فرقه ایم، هیچ وقت روسیه و آمریکا این مشکل ندارن، خب یا این مش پیروز میشه یا اون. اما ما یه چیزی دیگه ایم، ما در جای دیگه ایم. شما جمله عثمان را چی کار کرده است با علی ابن ابی طالب که هم بسیار دوستش میداره، هم همه فتنام سر اینه، هم هم نمیتونه آتو از علی بگیره. اینا خیلی پیچیده است، چطوری باید عمل کرد که قداستش بماند و یک شبم عثمان از کارا زشتش خوابش نبره؟ قداست امیرالمومنین اینا یخده روش بعد فکر کنیم. در صفحه 215 سطر سوم اینه: بحث بر سر آن است که چه کنیم تا نیروهای انقلاب در سعی سلوک ذیل شخصیت امام همدیگر را ببینند و خود را در جبهه معنا نکنند که هویت آن جبهه تقابل با هر جریانی است که غیر از آن فکر می‌کنند. دو تا بحث هست. ما گاهی روبرمون بچه هایی هست که مثل ما فکر نمی کنن، ولی حقیقت انقلاب قبول دارن، سنت انقلاب قبول دارن. یه وقت نه روبرمون کسا هستن که یه جور دیگه انقلاب قبول دارن، نه اون جور که ما قبول داریم. خلیفه اول و دوم و سوم کافر نبودند. اگر هم بحث نفاق میشه به یه معنا دیگه است. نفاق یه معنیش نیست که ایمان به وحی نداشته باشن، نه منظور این نیست اینجا. منظور نیست که اون جور که میگفتند رو وحی و نمیستادن، وحی به عنوان یه کلیات قبول داشتن، ولی نظر خودشونم داشتن. نمونهش سقیفه است دیگه. سقیفه فرهنگو از دین نمیخواد بگیره. مثل امروز بعضی ها دید فرهنگو با مدرنیته یکی میکنه، ولی نماز میخونن، حج میرن، روزه میگیرن. رهبری هم به عنوان ولی فقیه به یه معنا که قانون اساسی گفته است قبول دارن. سریع دولت آقای خاتمی بود دیگه. آقای خاتمی گفتن من به جهت این که در قانون اساسی ولی فقیه هست قبول دارم. این یه چیز دیگه است، غیر این که چون ولی فقیه تجلی ولایت الهی است ما قبول داریم. ولی اینا هم باید ببینیم اینا حرفشون چیه، جاشون کجاست، چه نگاهی باید بهشون داشت. اینجاست که میگم تعامل. بعد یه بحث خوبی را باب شوا کرده از کتاب، کجا باشیم که هیچ جایی نباشیم. خیلی بحث خوبی. خب اگر ما از اون تیپیم که میخوام یک فرهنگی بسازیم در متن انقلاب اسلامی که به تعبیر رهبری فرمودن که در سایه حرکت کنی، فکر و فرهنگ جامعه را شما به عهده بگیرید، نفرمودن که کار انتخابات و کارهای سیاسی بده که باید وارد شد، اما گفتن میشه یه جای دیگه شما باشید. اینجا اگه بخوایم باشیم چه سلوکی میخواد، چه روشی میخواد؟ صفحه 216 سطر سوم هست. در کجا باشیم تا هیچ جا نباشیم، ولی کاری کنیم که نیروهای انقلاب همدیگر رو درست ببینن. میشه یعنی من و شما میتونیم این نیروهای انقلاب، هر کس هر اندازه انقلاب رو قبول داره. میگم من مثال آقای خاتمی را زدم. آقای خاتمی در این حد که این قانون اساسی را من قبول دارم و ولایت فقیه ها به این اعتبار قبول دارم. این خیلی فرق میکنه، حداقل با عقیده بنده خیلی فرق میکنه. بنده از نظر در حد فقه هم بالاتر ولایت فقیه ها میدونه. بنده معتقدم نیابت امام زمان وسط است، یعنی نوع خلیفه ی خلیفه است. اگه خلیفت الله، ببین یه رسول الله داریم صلوات الله علیه و آله، یه خلیفت الله داریم، خلیفت الرسول نبا، خلیفت الله یعنی از اون چه رسول میگیره میگیره، یعنی از مخزن غیب قرآنی میگیره. انه لقرآنون فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، از اونجا میگیره. پس خلیفت الله، رسول الله نی، و ولی فقیه نایب خلیفت الله است، یعنی خلیفه خلیفت الله است. خب حالا اینا ادعا زو بایدم بتونیم براش حرف داشته باشیم اینا. اما خب با این که بنده یه همچه اعتقاد دارم، میگم آقا اینم اینقدر جا برای خودش این ولایت فقیه و قانون اساسی قائل است. وقت اینجاست که میگه کار، دومره رو میخونم، کجا باشیم تا هیچ جا نباشیم، ولی کاری کنیم که نیروهای انقلاب هم دیگر رو درست ببینن. این کار سختیه، خیلی سخت. همدیگر را به وسعت تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده درج کنند، تا از خودخواهی ها و تنگ نظری ها و سطحی بودن در آیند. خیلی ما الان مشکل داریم. آیا جز این است که تنها گروهی می توانند همدیگر و دیگران را درست بفهمند که اندیشمندان فکر کنند؟ سیاسی و حزبی و خطی فکر کنید محال است. اندیشمندانه فکر کنید یعنی چی؟ یعنی نسبت به این پدیده رابطه وجودی برقرار کنید، رابطه وجودی. دوباره برگردیم، یعنی اگر شما فلان گروه رقیب خودتون دیدید نمیتونید جا براش تعیین کنید، باید حذفش کنید تا بمونید. اما اگر نسبت به انقلاب و جایگاه تاریخی نگاه کردید یه جور دیگه نگاه کنید. این لازمش نیست که تفکر کنید به جایگاهش، نه دلواپس باشید که شما را جارو میکنن. مگه ما اصلا هستیم که جارو میکنن؟ مگه ما هستیم؟ ما اصلا هستی برای خودم. ما میگم حجاجی اولین چیزی که انتخابش رو بزرگ کرد این بود که چیزی نمیخواست باشه. وقتی چیزی نمیخواست باشه براش هم که مهم نبود که اصلا بدنی براش نیاد و اسمش هم هیچ جا نباشه. حالا هرچی شد اون که دست خودش نبود که به اون چه؟ بله، گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. اینا داشته باشی. من به سوالی همیشه از همین امروز هم یکی از کاربرا سوال کردن راجب آیت الله بهاءالدین دینی، خب به ظاهر آقا ایشون هیچ جنب اصلا، ایشون چون به خودشون گفتن خدا میخواست که من در صحنه نباشم. ایشون از مدت ها پیش نمیتونستن واسن، یعنی حتی وقت میخواستن نماز بخونن زیر پاشون زیر بغلشون میگیدن وامیستادن نماز بخونن، بعد هم میشستن اصلا پاشون طاقت هست. خب گوشه ولی کار ازشون اومد، خیلی کار ازشون اومد. اقلش این جمله را حتما شنیدین دیگه، که وقتی که آقای منتظری را، من خودم تا حدی تو این جریان بودم، وقتی بحث آقای منتظری شد ایشون فرمودن ولی ما همچی چیزی در ولایت فقیهی ایشون نمیبینیم. این سدلی آقای خودمون که من یخت دیر رفتم دم بچه ها پکت خیلی جا خوردن، گفتم چی شده؟ حالا تعداد معدودی بودیم، گفتن همچی چیزی میکرد. میگن نه من نمیبینم ایشون. حالا این که میگم یادم باشه اون وقتی بود که اصلا هیچ فکری جز آقای منتظری به ذهنه نمید دیگه. گفتن نه این سدلی آقا. گفتم نه من تو فضاش قرار گرفتم. صبح پنجشنبه خدمتشو میرسیم، ما تا اومدیم از اصفهان بریم دیر شد. خب شما حالا همینو در نظر بگیم، خب چقدر کمک کرد این حرف؟ یعنی وقتی که جریان آقای منتظری هست شده، اینا بچه‌هایی که تصمیمات می‌خواستن همیشه حساس بودن، صحبت این پیرمرد گوشه نشین خیلی قوت داد که نه یه خبرهایی در عالم است که بعدم دیدین دقیقه. ما اینا را از قبل منتظرش بودیم این مسئله را. خب حالا بفرمایید این چه سلوکی کرد؟ یعنی اینا بیکار بودن یا نه چیزی نبودن به ظاهر؟ همه الطاف هم از همینا که چیزی نیستن. بحثا میخونیم، آیا جز این است که تنها گروهی میتوانن هم دیگر و دیگران را درست بفهمند که اندیشمندانه فکر کنند؟ آیا جز این است که اگر گروهی صرفاً گرفتار عمل زدگی شود تفکر طرف مقابل را نمیفهمد؟ خیلی حرف درستیه. تو اگر در یک راه قدم بر می دارن با او احساس یگانگی کنن، یا احساس یگانگی هم نمی کنن، مثلا احساس یگانگی من مصیبت بزرگی می بینم. بچه های مذهبی ولایی همه قبول ندارن. منظور من اینجا اینه وا. خیلی عجیبه، حتی گاهی آدم تعجب میکنه روحانیون ما گاهی متوجه هم دیگه نمیشن. درسته که روحانیون انقلابی متدین بابا باید همه تحمل که خیلی من قصه میخورم، نه فلان آقا با همه خوبی اون بچه های خوب ها یا نه اینا رو به درد نمیخورن. آقا نسبت به این که شما میگی به درد نمیخورن، ولی من میدونم به درد میخورم. بابا اینا یه جور دیگه فکر میکنن، شما یه جور دیگه. همه دون تو پازل انقلاب مفیدی، تو انقلاب که مال من شما تنها نیست که. متن ادامه میدم، اینجاست که تاکید متنه دیگه، تاکید مقام معظم رهبری برای گروه های فرهنگی آن بود که سعی کنن دیده نشوند، و این دیده نشدن غیر از آن است که حرف اساسی نداشته باشند. شما حرف اساسی داشته باشید و به جای مطرح کردن خودتان حرف اساسی تان را مطرح کنید، تا وجود شما یک تذکر برای سلوکی که هر کس نیاز دارد و باید به آن نزدیک شود باشد. این آخرین حرف من است، یه خورده گوش بدید. ببینید ما گاهی میتونیم یه تذکر باشیم در تاریخ خودمون. مثال میزنم، شما امیرالمومنین اول در نظر بگیریم. اینا که به نظر خودشون علی رو حذف کردن، یک تحقیقات خیلی خوبی شده است. من یه مثال، هی وقتمون نیست که خیلی بزنم. شما میدونید که اموی ها در اندلس 1000 سال حکومت کرده، یعنی بعدم که بنی العباس تو بغداد اینا بودن، اموی ها در اندلس حکومت میکردن. یکی از مورخین اهل سنت یه تحقیقی کرده است، ببخشید نمیدونم اهل سنت یا اصلا خارجی، میگه که یه سوال برام بود که اینا بعد از 1000 سال چرا وقتی رفتند و حذف شدن هیچ اثر فرهنگی جا نگذاشتن، چیزی نگذاشت که بالاخره اینجوری ها دیگه. میدونین هر ملتی، هر گروهی بعد از 100 سال، 200 سال، 300 سال که یه جا باشن آثار فرهنگی خودشون ها میذارن. میگه برام سوال بود که چرا بعد از 1000 سال وقتی اینا رفتن هیچ بویی از فرهنگی که اینا 1000 سال داشتن به مشام نمیرسه. و خودش میگه خیلی عجیبه، میگه به جهت قتل حسین. من خیلی اموی، اندلس 1000 سال حکومت که حسینی نمونده است، 1000 سال بعد از حسین. میگه نه، چیزیست حسین که نمیشه ندیدش. مگه تو کربلا ناره که بهتر از من بلدی، چرا با سوم اسبار روی وجود مقدس بدن اینا رفتن؟ برای اینکه با خاک یکی بشید که حتی معلوم نشید کی به کیه، ناره که بلدی. برای همینم زینب کبرا گفت کوش اخیه الیه، یعنی بیا اینجا، من نمیتونست پیدا کنه. آخه چیا پیدا کنه؟ خود خاک سخون. یه چیزایی هست نمیشه ندید. حالا اینا داشته باشید. در مورد امیرالمومنین داستان‌ها دارم برای اینکه می‌خواستن نبینن و نشون. و آخریش حضرت امام سرهبری. ببینید شما این نحوه خود امام چیکار کرد؟ امام خمینی که به ظاهر هرچی هم پشت درش دلشون خواست حرف زدن، ولی نحوه هایی از سلوک تاریخی هست که بی سر و صدا هر چه میخوان نبینن نمیشه. خب شرطش اینه که خودش رو نیورد وسط، گفت من دو رکعت نمازم نخوندم، بریم پیکارت، اشتباهم کردم، دولت موقت رو گذاشتم. ولی میبینه که چه خوش سید دلم کردی، به نازم چشم مستد را، که کس آهوی وحشی را از این برتر نمیگیرد. مولوی که دیگه خیلی عجیب میگه رجب امیرالمومنین، میگه زان که بی شمشیر کشتن کار توست، تو چی طوری رقیب رو نفع کنی؟ این بحث خوبه که بعد خودتون روش کار کنید که ما آیا میشه تذکر تاریخی باشی به جای شخصیت تاریخی رو نمیدونم. نه، تذکر تاریخی سبک و سلوکمون طوری باشه که کسی بخواد فکر کنه نمتوند که این فکر رو نادیده بگیره. خب ما معتقدیم انقلاب اسلامی یه همچی حقیقتی داره و یه همچی ظهوری هم میتونه داشته باشه در کنار بقیه ظهوراتش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.